بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما محور گفتگومون گلایه ای بود از ابا عبدالله الحسین علیه السلام که فرمودن مردم به بندگی دنیا گرفتارن و دین لقلقه زبانشون شده. وقتی که به بلا گرفتار میشن، به بحرانی امتحان میشن، دیگه دینداری نمی کنن. یعنی تا منفعتهای آنی خودشون رو میبینن دست از دین بر میدارن. چرا اینجوریه؟ حتی من خلاصه بحث‌های شب‌های قبل رو هم نمی‌خوام عرض کنم. فهرستش رو اگه بخوایم اشاره کنیم این میشه. گفتیم چون ابا عبدالله الحسین رو بندگان دنیا کشتند، بیایید بندگی دنیا نکنیم. از این بالاتر دنیا رو دوست هم نداشته باشیم. از این بالاتر از دنیا فرار بکنیم. از این بالاتر بغض دنیا رو در سینه داشته باشیم، در عین حالی که دنیا رو بهتر از دیگران داشته باشیم، در عین حالی که زیباتر از دیگران از دنیا بهره برداری کنیم، در عین حالی که در دنیا راحت‌تر از دیگران زندگی کنیم. آقا یه کمی پیچیده به نظر میرسه. بله خب شما موجود پیچیده ای هستید، خدا هم عالم پیچیده ای رو در اطراف شما قرار داده. بره ها در عالم دنیای پیچیده ای ندارن، خدا بهشون دستور داده. من که به شما عقل ندادم، هر چی رو بو کردی دیدی خوردنی هوس کردی بخور عزیزم، این تکلیف توه، همینجوری برو جلو تا یکی هم بیاد ذبحت کنه و به میخه قصابی آویزونت بکنه و بخوره، تو دیگه کار دیگه نداری. بر راه هم سرشون انداختن پایین، شروع کردن به همین زندگی. گنجشک ها هم همینطور، هرچی دیدی دانه به اصطلاح خوردنیه هوس داری گشنت شد بخور و پرواز کن، دشمنم اومد پرواز کن، سه چهار تا دستور به زنبور عسل. اینا همه دنیای ساده ای دارن در اطراف خودشون، ولی خدا برای ما یه دنیای پیچیده قرار داده، یه عقلم داده، لذا با ما پیچیده حرف میزنه. از دنیا بدت بیاد خوشگلترین زندگی دنیا رو باید داشته باشی. از دنیا بدت بیاد به این معنا که حب مقام نداشته باشی، لباس خوشگل باید بپوشی بری تو مردم. آقا اگه میخوایم لباس خوشگل بپوشیم، خب دنیا رو دوست داشته باشیم، عزیز دل مردم دوست داشته باشیم بشیم، خب این میریم لباس خوشگل هم به خاطرش میپوشیم دیگه. نه، میفرماد به خاطر چشم مردم لباس نپوش، ولی در مقابل دیدگان مردم لباس خوب بپوش به خاطر من. این یه پیچیدگی داره. بذار آدمایی که این پیچیدگی ذهنی رو ندارن حرفای خدا رو نمیفهمن. همین قصه دینگوریزی آدم ها همینه. ما حرفامون یه مقدار عجیب به نظر میرسه. بله، بنده دنیا نباش، بغض دنیا رو هم داشته باش، آماده باش هر لحظه این دنیا رو بدی. انتها باغ درست میکنی، بهترین باغ، لباس میپوشی، بهترین لباس، خانه داری، بهترین خانه، هر هفته باید بری باغ. امیرالمومنین فرمود باید استراحت کنی، سبزی ببینی تا بتونی یه هفته دیگه کار بکنی. بهترین مرکب، مرکب خونه وسیع، خونه وسیع باید داشته باشه مؤمن. یعنی چی همه تو هم دیگه توی محیط کوتاهی بخوان باشن؟ حاج آقا نداریم، خب درست میکنیم، باید جامعهمون درست بکنیم برسیم به اینجا. شما که همونور میگی دنیا رو بذار کنار، همین میگی خونه وسیع باید داشته باشی، مغایرتی داره مگه با هم؟ یکم پیچیده به نظر میرسه. شما هم آدم پیچیده ای هستی، سعی کن سطحی با مفاهیم برخورد نکنی. خیلی ها سطحی با دین برخورد کردن، دینو گذاشتن کنار. خیلی ها به خاطر دنیای خودشون دینو گذاشتن کنار. خیلی چیز عجیبی به نظر میاد. تو چرا دینو گذاشتی کنار؟ میخوام راحت باشم. خب اتفاقا دین آدمو راحت میکنه. امام سجاد علیه السلام میفرماید که با هوای نفس خودتون مخالفت کنید تا راحت زندگی کنید. هرچی دلتون میخواد چشم نگید، اعصابت به هم میریزه، غم تو دلت میاد، داغون میشی. شما فکر خدا برای چی مثلا به مردها میفرماید نگاه حرام نداشته باشید؟ برای اینکه اعصابشون داغون میشه. یا حاج آقا این مردم که به خاطر احیانا لذت این کار میکنن، خب اشتباه میکنن. خیلی ساده است. خب حاج آقا ما چی کار کنیم دنیامون آباد بشه؟ دین برنامه آبادانی دنیاست. دین برنامه آبادانی دنیاست. ما فکر میکردیم آج آقا دین میخواد آخرت رو آباد کنه، به دنیا کاری نداره. مگه تو تا تو دنیات آباد نباشه آخرتت آباد میشه؟ مگه تو تا لذت نبری از زندگی از خدا تشکر میکنی؟ که شکر یکی از حقایق و ارکان مهم عبادت خداست. خیلی ساده است. آدم عاقل، امام صادق علیه السلام میفرماید آدم عاقل دینداری میکنه. اگه خدا هم بهش نگفته بود دینداری میکرد. آدم عاقل یعنی عقل اقتضا میکنه تو دینداری بکنی، منفعت دنیایی تو اقتضا میکنه دینداری بکنی. منتها ببین یه کمی پیچیده است. بعضی ها شعور بالا ندارن، بعضی ها ببعیوار زندگی میکنن. مثال بزنم، سلمان رشدی یک کتاب نوشت در اهانت به شخصیت نازنین و مبارک انسان اول خلقت، اشرف مخلوقات اگر انسان هست، اشرف انسان ها، شخص مقدس آخرین پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. خب حضرت امام فرمود که اعدام باید بشه. خب جهانیان ما رو محاصره اقتصادی کردن. خیلی هایی که ببعیوار زندگی می کردن، بروار می اندیشیدن و سطحی نگر بودن، گفتن بیا یکی از مقدسات دینی به ضررمون تموم شد، ما رو محاصره اقتصادی کردن. وقت اندیشمندان سیاسی تیز میگن اگر این رهبر، امام این مردم، میخواست بزرگترین منفعت اقتصادی رو برای این مردم بیاره، با 1 میلیارد تعداد تجارت پرسود جهانی نمیتونست منفعتی رو ایجاد کنه که با حکم سلمان رشدی ایجاد کرد. حاج آقا چجوری؟ یک کمی ذهن پیچیده میخواد. ذهن پیچیده چجوری میخواد؟ من الان مختصرش رو عرض میکنم، نمیخوام در اون باره صحبت کنم. دشمن هر موقع از تو ناامید بشه مقابلت کوتاه میاد. هر چی دیدی فرصت تنفس داشتی مال ناامیدی بوده که دشمن از تو پیدا کرده. و یکی از بزنگاه های ناامید کردن دشمن از تو حکم امام برای سلمان رشدی بود. و الان میومد داغونت میکرد. ولی در مقابلت کوتاه نمی اومد، ولی بهت فرصت نمیداد، ولی لهت میکرد، نفس نمیتونستی بکشی، چه برسه به اینکه پول بره تو جیبت. اصلا قصه دنیا و دین اینجوریه. مثال فردی، یا آقای اومد در خونت از رفقا، آقا 100 تومن داری به من دستی قرض بده، پیش خودت میگی من این 100 تومن رو لازم دارم، حالا چرا بدم این سودشو ببره؟ میگه آقا من گرفتارم، من نمیخوام سودشو ببرم، گرفتارم، معطلم، تو اگه این 100 تومن رو بدی میبینی آدم درستی هم هست، مانعی هم نداره بهش قرض بدی، میخوای طمع کنی قرض ندی. نگاه کن، اگه قرض بدی خدا به صورت نامرئی 4 تا گره گشایی دیگه تو کارت انجام میده، خودت هم که متوجه نمیشی. پول رو قرض دادی، پس فردا 500 هزار تومان خدا تو حسابت ریخته، یه مریضی ازت میخواسته بده ازت برداشته 400 هزار تومان، یه معامله ای هم میخواسته نصیبت نکنه نصیبت کرده 100 هزار تومان. کسی که ذهن پیچیده ای نداشته باشه، ایمان به خدا نداشته باشه، میگه بیا 400 تومن به اون بنده خدا قرض دادیم، بعدش هم هیچی، بعدش چی؟ میخواستی یه قلوه سنگ از آسمون بیاد بخوره بر مغز شریف حضرت عالی؟ خب با خدا معامله کردی، خدا همین جوریه دیگه، یه کمی پیچیده عمل میکنه، خودش پنهانه، کاراش هم معمولا قایموشکیه، یعنی قایمکیه، اینجوری بگم بهتره. بعد این 100 تومن رو شما به این رفیقتون قرض نمیدی، میگی من اینو الان میرم تو بازار میزنم به کار خودم، تا فردا شب شاید 100 تومن کم 110 تومن. حالا قرض گرفتار شده به من چه ربطی داره؟ بره از اینجا دیگه، بارون من که اونجوری دارا نیستم. بعدش هم در طول هفته یه تصادف از اون ور برات پیش میاد، 3-4 تا ضرر. آدمی که سطحی باشه میگه خوب شد اون 100 تومن رو ندادم، ها ولی پول این تصادف از کجا میدادم؟ بنده خدا داده بودی شاید نصدفم نمیشد. آدم ها اینجوری بیدین میشن، همین به همین سادگی. کسی سطحی نگر باشه برعکس دیگه. حاج آقا شما علت بیدینی رو سطحی نگری میدونی؟ که حالا اصطلاح علمیش هم که به شما عرض کردم، گفتم بروار زندگی کردن، ببعیوار عالم اطراف را بوییدن و خوردن و خوابیدن. بله، دلیل آیه و قرآنی و روایتیشو بیارید. تو قرآن هم هر موقع از بیدینی مردم شکایت میکنه، خدا میفرماد اکثر هم لا یعقلون، نمیفهمن، تعقل نمیکنن، بفهمن به نفع خودشونه. میدونید چرا تو کشورهایی که از نظر فرهنگی و انسانی عقب افتادن، نام نمیبرم، جلوی یه تیک روسری رو که رو سر بچه میاد میگیرن؟ میدونید چرا؟ اخیراً بخشنامه کردن چند ماه قبل، اگه این پسر بچه های مسلمون تو مدرسه، اسم اون کشور رو نمیبرم، آبروش میره. نه آج آقا ببر، آبرو نداره اون کشور، ببر ببر به جایی نبر که آبرو نداشته باشه. حالا میدونم آبرو نداره، اما ما باید آبرو داری بکنیم دیگه، حالا فعلا اینجوریه. نوشته که اگه بچه پسر بچه مسلمون تو مدرسه تغذیه گوشت خوک بود نخورد، باید اخراج بشه. ای بابا، بابا میخواد نخوره، خب میگه نباید بخوره. آ تو چه گیری دادی به گوشت خوک؟ تو قانون اساسی نوشته لباس پوشیدن، هر جوری پوشیدن، اصلا نپوشیدن آزاده. چرا این کارو میکنه؟ شما اگه گفتید چرا میخوان با دین مخالفت کنن، خب چرا میخوان با دین مخالفت کنن؟ دشمنان دین هستن. عزیز دلم، چرا دشمنان دین هستن؟ دین اسلام را نمیپسندن. بابا فدات بشم، اینقدر به من شعار نده. چرا دین اسلام را نمیپسندن؟ خب آخه دین اسلام را نمیپسندن، این چه طرز جواب دادنه؟ من به شما عرض بکنم، اگر روسری سر چند تا دختر تو این محیط ها تجربه بشه، بعد دخترها و زنها تجربه دلنشین حجاب رو پیدا کنن، تجربه دلنشین حجاب رو بذارید براتون صحبت کنم. اون آقا از با یه خانوم خارجی ازدواج کرده بود، خانومم خب مسلمان نبود، اومدن تو ایران و میگفت شوهرم من گفت تو ایران باید حجاب داشته باشی. من اول سختم بود، میگفتم یه چیزی باید همیشه رو سرم باشه، این چیز عجیبیه. میگه اومدم و تو ایران بالاخره نگه داشتم رو سری رو، و بعد دیدم اینجا تو محیط چقدر آزادم، با دیگران ارتباط دارم، اون حرفایی که اونجا میزنن نیست. و وقتی که برگشتم تو فرودگاه لندن بعد از چند هفته که اینجا بودیم، مهمونی میرفتیم، برگشتم میخواستم روسری رو بردارم، احساس امنیت نکردم، احساس کردم دوست دارم این روسری سرم باشه. من مسلمان نیستم اما حجاب خیلی تجربه قشنگی بود. اگه همین الانم بتونم میذارم. چرا میخواد دخترای اون شهر، زنهای اون شهر تجربه حجاب رو پیدا نکنن؟ خب تجربه حجاب رو پیدا کنن، خانمای فرانسوی هم حجاب داشته باشن. حرف سیاسی نزن، میگم بیان دستگیرت بکنن ببرن ها. حرف سیاسی چرا میزنی؟ چرا تو سیاست کشورهای دیگه دخالت میکنه؟ آقا چه ربطی به سیاست داره؟ اگه دخترها و زنای فرانسه اگه بخوان شاد رو سرکن، چه ربطی به سیاست داره؟ آقا اینو دستگیر کنید ببرید، این دستگیر کنید ببرید، یالا دستگیر کنید ببرید. هر دخالت میکنی تو امور سیاسی، میخوای نظام لیبرالیسم رو سرنگون کنی، میخوای دولت فرانسه رو سرنگون کنی. بابا این به دولت فرانسه چیکار داره؟ میخواد روسری سرش کنه. ببین من به شما توضیح بدم عزیز من، خواهش میکنم، این روسری میدونید چرا یه دفعه بعد سیاسی پیدا میکنه؟ روسری وقتی که اومد، یک قدم برای جدا کردن مردها و زنها از هرزگی برداشته میشه. وقتی زنها و مردها از هرزگی جدا شدن، یک قدم به سمت درایت و عقل پیش میرن. وقتی یک قدم به سمت درایت و عقل پیش رفتن، اجازه نمیدن دولت مردانشون هر غلطی بکنن، مالیات بدن بچهای فلسطینی با مالیات اینا کشته بشن. یک زندان بزرگ هست، البته چند زندان بزرگ هست، این زندانهای بزرگ مردمانشون رو در خودشون اسیر کردن. اسیر کردن با چی؟ با شکمبارگی و شهوترانی. مردمان رو از حیز انتفاع در عرصه سیاسی انداختن، یک اقلیت صهیونیسم بر جهان مسیحیت داره حکم فرمایی میکنه. این اصلا نمیخواد شما تفحص و تحقیق بکنید، یه سفر بکنید تو خیابونا راه برید تو همه اروپا پیداست، همشون خودشون هم میگن، تو فیلماشون هم میتونی ببینی، چیزی نیستش که ما اینجا پنهان کنیم. متاسفانه کمتر ذکرش به میان میاد. یک اقلیت صهیونیسم بر یک اکثریت مسیحی سیطره پیدا کرده. پروتکل‌های دانشوران صهیون رو مطالعه بکنید، اون رو نمیخواد مطالعه کنید، عملکرد رو ببینید. رسانه‌ها مردم رو به شکمبارگی و شهوترانی کشیدن. هیچ وقت اینها بر سروران یهودی خودشون سیطره پیدا نمی‌کنن. هیچ وقت بعد میگن حقوق سیاسی ما میدیم. آبا حقوق سیاسی میدی به کی؟ به کسی که اصلا سیاسی نیست. اینقدر به میخارگی و زنبارگی کشیده شده دیگه اصلا این سیاسی نیست، هم یه حقوق سیاسی میدیم. بعضی هم اینجا قش میکنن، قش آخه یه چیز دیگه، ضعف آدم فشارش بتونه یه قش میکنه، بعضی ها قش میکنن. به بچه خود حقوق سیاسی میدن. تو حقوق سیاسی به آدما میدی، آدما رو از حیز انتفاع انداختی تو عرصه سیاسی، اصلا کاری به سیاست نداره. اکثریت مطلق آدمها در آخر خور و خواب خودشون تو اونجا اسیر. ما با دولت مردان اروپایی وقتی مواجه میشیم به ما ظلم میکنن، میخوایم بگیم آی مردم اروپا، مردم اروپا خواب، روشن فکرای اروپا لالا، چورت میزنن. بگیم آقا ببخشید، شما بنابر برخی از مکاتبی که من احساس ننگ و عار میکنم اسم علمیشون رو حتی بر زبان جاری بکنم، شما باید ادیان رو احترام میگذارید. چرا احترام نمیگذارید؟ میگه چی؟ میگم بابا
اینقدر مسلمان اونجا کشته شد.
میگه در مورد چی داری صحبت میکنی؟ بابا هیچی نمیگی، برو. خواهش میکنم. به یک کسی گفتن که آقا سرتو اینجوری نذار لب حوض آب بخور، آب بگی تو مشتت بیار بالا. گفت مگه چی میشه؟ گفت اونجوری آب میخوری عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت هیچی آقا، با شما نبودم، شما بخور. حالا شما به مردم اروپا میخواید بگید که حقوق نیمی از انسانهای جهان ضایع شد، میگه حقوق چیه؟ همونایی که دایه دارن. آقا مردم اونجا نیستن، آقا چهارتا آدم نیست، چهارتا منصف نیست، آقا کسی نیست ما باش حرف بزنیم. این چه زوریه میگی؟ آقا شهروندان کشورهای اروپایی راضیان به این که به یه ملتی حق نون آب داده نشه؟ شما برو با کی میخوای صحبت کنی؟ دولت مردا با مردم صحبت، با دولت مردا صحبت میکنن. اونا رو اخبارشو تو رادیو تلویزیون میشنوی. من همیشه با مردم صحبت میکنم. شما فکر میکنید من امکان دارم با مردم اروپا حرف بزنم؟ مردم اروپا رو دعوت کنم به عدالت، به آزاداندیشی، به اینکه حق دیگران رو بدید، به اینکه ستم نکنید. من مردم اروپا رو کجا میتونم جمع کنم؟ به شما بگم در دانسینگ ها، کاباره ها، وقتی که سرمستن از میخارگی، اونجا میشه با اونا حرف زد. جوان اروپایی از جوان آمریکایی سوال میکنن عراق کجاست؟ میگه همسایه کوباست. آه کوبا کجا بود؟ عراق کجا بود؟ جوانای دانشجو رفتم تو اروپا، من رفتم باشون صحبت میکنم، میگم اینجا چه خبر؟ میگه آقا اینجا چه خبره؟ ما میگیم از ایران اومدیم، میگه عراق. میگیم بابا ایران، میگه عراق دیگه. میگیم بابا ایران با عراق خیلی فرق میکنه. میگه صدام مگه رئیس شما نبود؟ میگم کی رو به شما میگه؟ میگه دانشگاهی های اینجا به ما میگن. بابا کی طرفیم تو عالم؟ زندان های بزرگ درست کردن، هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. بردگی فکری یعنی این. بعد میگن که ما مردممون آزادن تو این که رأی بدن. زهر مردم رو گرفته. دیدی بعضی از ماربازا چی کار میکنن؟ نیش ما رو میکنن. میگه ببین من چه جسارتی دارم با این مار آزاده. نیشش زهرشو گرفته دیگه، حالا کاری نمیخواد نمیکنه. چرا با اون روسریه مخالفت میکنن؟ چون اون روسریه نماد یه فرهنگه که به آدمها عقل میده، آدمها رو تجربه دینداری میده، آدمها رو تجربه انسان بودن میده، آدمها رو مشغول هرزگی نمیکنه. به آدمها میگه مسئله اول تو روابط زن و مرد نیست. به آدمها اینجوری حرف میزنه، همون یه تیکه روسری. و اگر اینها کم کم با همین یه تیکه روسری برقرار بشن، نظام سرمایه‌داری سرنگون میشه. دین تو فهمیدی چقدر ارزش داره؟ دین تو فهمیدی چقدر ارزش داره؟ من نمیخوام تو جزئیات بسیار ناچیزی که هیچ قسمت دین ناچیز نیست، اما جزئیاتی که الان تو اصلا اعتنا نمیکنم بگم تو قهر میکنی میری. میگه آج آقا ساعت صحبت رو آوردی پایین، افتادن دنبال ما برای این چیزا، التماس میکنن همین چیزایی که تو اصلا نگاه نمیکنی. میگه تو رو خدای نه گوشت خوک بچه تو مدرسه نخوره. تو اخبار پخش کرد آقا گوشت خوک. خب آقا شما که میدونی گوشت خوک چرا ضرر داره؟ در روایت داره گوشت خوک مرد رو بیغیرت میکنه. خب بیغیرت که شد بازار هرزگی رواج پیدا میکنه، بازار هرزگی. آقا گوشت خوک مگه اثر روانی هم، اثر روحی هم داره؟ شما برید تو بحث هایی که صفات ژنتیک چجوری از غذا به انسان منتقل میشه، اخیرا ببینید چقدر پیشرفت شده. مگه باید حتما کرم یا انگل به شما منتقل بکنه؟ خب اون چرا اصرار میکنه که حتما گوشت خوک بخورن؟ اون عقلش، اون دشمن دانایی که پشت سر جهان مسیحیت مظلوم هست، اون عقلش میرسه. سند سخن بنده، شما 200 سال پیش، 300 سال پیش اروپا رو لباساشون رو ببینید، لباساشون چجوری بوده. فیلمای 300، فیلمایی که مربوط میشه به داستانهای اون زمان، کدومی که خانوماشون بی حجابن؟ حالا حجاب مدل خودشونو دارن. این بی حجابی از کجا اومده؟ از صنعت در اومده؟ نه،
از سلطه سرمایه دارانی که در قبضه اکثرا یهوده، اینا منفعتشون اقتضا میکنه. من به شما خیلی ساده بگم، دولت مردای اروپایی منفعت سیاسیشون، امنیت سیاسیشون برای بقاء دولتشون اینه که مردمشون به شهوت و شکمبارگی مشغول باشن، به خودپرستی مشغول باشن. خیلی راحت میبینی حجاب میشه بزرگترین مشکل سیاسی. جالبه نیست؟ حجاب، حجابی که این مثلا آخوندهای قدیمی گوشه روستا به خانوما میگفتن حجاب بگذارید این یه موه سرتون بیرون باشه خدا جهنم میبره، همون موضوع به همین سادگی معطلش شدن عالم. نمی چجوری دین شما یه مقدار فقط پیچیدگی داره. همین خب حجاب برای چیه؟ حجاب برای اینکه تو از زندگی مادی خود بیشتر لذت ببری. تمام. حاج آقا حجاب به خاطر آخرت نیست، خدا میخواد چیکار حجاب تو رو؟ من اصلا موضوعم حجاب نیستا، میخوام یه مثال ساده بزنم. حجاب برای آرامش روانی آدم هست. دیگه کدومی که از احکام اسلامی رو من ازش دفاع کنم؟ بعد کدومش ابعاد سیاسی نداره؟ حالا ابعاد سیاسی نداره رو بذار کنار. کدومی که از احکام اسلامی به نفع دنیای تو نیست؟ نماز خوندن؟ تو یک مجموعه از اطباء محترم یکی از آقایون دکترا کنفرانس علمی میداد، میگفت وضو که میگیری آب سرد که خصوصا مستحب سرد باشه، به این قسمت صورت و دستها که میزنی اینها وقتی سرشاخه های عصبی پیام ها رو میرسونن به مغز آثار جوری. یک ساعت توضیح میداد که وضو گرفتن عین یه آب تنی کردن میمونه و چه آثاری بر مغز. یا آقای دکتر دیگه میبنده میفرمودن که سجده که آدم میره، سجده طولانی در گردش خون چی میشه اصطلاحاتی که من بلد نیستم، نیم ساعت داشت برای من توضیح میداد. پیامبر گرامی اسلام میفرمودن که مستحب با چوب فلان درخت مسواک بزنید. الان میرید تو داروخونه، تو پزشکای ما برشان تو داروخونه اون چوب آوردن اصارش رو تشخیص دادن، میبینن این برای بیماری های دندان و لثه مفیده. اصارش رو برداشتن، همین اینجا از داروخونه رفتی بیرون بگو من اصارهی که الان اسمشم یادم نیست، یه اصاره یه چوبیه برای دندان مفیده به من بده. کدوم دستور دین به نفع دین ما نیست؟ 3-4 جلد کتاب تمام روایاتی که از امام صادق علیه السلام رسیده در باب تغذیه. میدونید دشمنان چقدر تو برنامه تغذیه ما دخالت کردن؟ آقا امام رضا شما به خواص کدو و بادمجون و هندونه و خربازه و سیب زمینی چی کار داری؟ ما اومدیم پس چی کار بکنیم؟ نماز میخونی فکر میکنی جز اثر دی؟ اثرش چیه؟ اثرش جز اینه که بتونه آرامش روانی برای تو ایجاد بکنه. حاج آقا نماز برای ارتباط با خداست، عاشقی با خدا، از دنیا انسان جدا میشود. ببینم نماز شعور دنیای تو رو نداره؟ نماز نیازهای جسمی تو رو میگه من کاری ندارم؟ احیانا ضرر میزنه؟ داره یا نداره؟ خواجه آخه شما میگی نماز به درد دنیا میخوره، ما با عشق برای خدا دیگر نماز نمیخوانیم. ببینم تو چیزی رو بخوای به خاطر خدا انجام بدی باید حتما تو دنیا به دردت نخوره. یه بار دیگه کار مخلصانه اون کاری که به درد نخوره. مردم، دوستان من، عزیزان من، سروران من، اگه جواب ندید روزه براتون میخونم. روزه محکمترین سندهای پر از حکمت برای معارف دینی. به من بفرمایید کار عاشقانه، کار عابدانه، کار خداپرستانه مخلصانه باید کاری باشه که به ضرر دنیای آدمه؟ بله؟ حتما باید یه کاری هیچ خاصیتی نداشته باشه تا آدم مخلص باشه؟ چرا اینو گفتی؟ میفرماد مکروه بین طلوع این کسی به خوابه. در روایت داره اکثر بیماری های مردم با پیاده روی هنگام بین طلوع این مداوا میشود. من این همه تلویزیون نگاه کردم یه روز ببینم از این بچه هایی که ورزش میکنن و سلام این صحبه ها رو اداره میکنن، یکشون میگه خب بنابر سفارش پیامبر اکرم که مردم بفهمن بابا پیامبر اکرم مدیر دنیای ما است. میخواستم اشتباه بکنم بگم مدیر دنیای ما هم هست، انگار یه کار دیگه هم داره جز دنیای ما. نه، پیامبر اومده دنیای ما رو مرتب کنه و بعد انسان از دنیای مرتب به آخرت مرتب تر خواهد رسید. مردم چرا از دین فرار میکنن؟ چرا دین رو مقابل دنیا قرار میدن؟ برای اینکه فکر میکنن دین به ضررشونه. آقا دین به شما چه دستوری میده؟ دین به شما دستور میده حق خودتو بگیر. ببینید من مثال بزنم، تو قم یه دزدی اومد با اسلحه سر خیابون چهار مردون چند سال پیش، اومد یه طلافروشی رو زد، داد بیداد مردم رفتن دزدا رو بگیرن. این دزد نامرد اسلحه داشت، مردمی که تو خیابون اومدن بگیرنش، دزد گلوله زد، سه چهار نفر رو شهید کرد. علماء بزرگوار قم نام نبرم، حضرت آیت الله جوادی آموری حفظه الله تو نماز جمعه فرمودن اینا شهیدن. از مال خودش دفاع نمی‌کرده، از خیابان خودش دفاع می‌کرده. خیابان من دزد نباید باشه، در این راه کشته شده شهیده، اجرش اندالله. دین اینجوری مقید دنیای تو رو آباد کنه، نترس. آقا خب نمی‌رفت جلو کشته نمی‌شد. ببین بیا در گوشتی چیزی بگم، عمر دست خداست، اینجا کشته نمی‌شد، اونور خیابون ضرب مغزی می‌شد می‌مرد. دیگه نگی این حرفا رو ها، تو که استاد امیرالمؤمنینه میفرماید شهادت مرگ انسان رو نزدیک نمیکنه. زمان جنگ و دفاع مقدس، یه مادری رو من میشناسم توی یکی از شهرهایی که خیلی شهید داده، من اونجا فامیلمون اونجا بود، نمیبرم اسمشو، میگه انقدر سفره انداخت خدا بچه‌م شهید نشه، رفته سربازی، بچه‌ش رفت سربازی تو جبهه هم بود، انقدر سفره، میگفت یه هفته یه بار سفره مینداخت، میرفت ببینه چه امامزاده ای احیانا حاجت میده، یه سفره براش نذر میکرد، قوقا کرده بود، مشهور شده بود. از کار از به صورت سربازی برگشت، ما چند شب در مورد شهادت صحبت کردیم، حال کردیم، صفا کردیم، یه شب هم در مورد نشهادت صحبت کنیم حالمون گرفته بشه. برگشت دو چرخه سوار شد و گوشن سر کار، خواستگاری رفتن هفته اول روز چندم داره میره سر کار، یه دونه ماشین سر چهار راه شهر خلوت زد یواش به دو چرخه، این یواش خورد زمین، سرش یواش خورد به اسفالت، اسفالت ضرب مغزی شد، فوت کرد. میگه مادرش گریه میکرد، زجه میزد، چرا انقدر گفتم خدا بچم شهید نشه؟ میگه بابا شهید نشدن تو عمرش دورانی میکنی. اسراری داره دین ما، دینی که اینجوری میگه، میگه تو دوست داشتی تو خیابون دزد نباشه، شهیدی، عزیز منی. حالا اگر این آقا شهید نمیشد بازم عزیز خدا بود، گناهاش بخشیده شده بود. دین به ما دستور میده مثلا انرژی، اینا که برای شما حله، من نمیخوام این آدم داشت صحبت کنم، انرژی هسته ای حق تو بگیر، بلند شو وایسا بگو این حق منه، به مردم دنیا، مردم دنیا هم حالیشون ها، مردم نه ببخشید، من مردم دولت، مردم دنیا که تو عالم هفروت، از شهروندان فرانسه، لندن، بپرس ایران، میگه عراق، بابا ایران، تو من نوع قرون با عراق فرق میکنه، اون نوکر خودتون بود رئیسش، اینجا یه چیز دیگه است. توضیح نمیدم مردم رو برشون، مردم اونجا که تو زندان هم انشالله خدا امام زمان ما رو برسونه، مسیحی های عالم نجات پیدا بکنن. حالا ما مسلمان ها که داریم نم نم یه جوری گیریم، حد اقلی خودمون رو از آب میکشیم بیرون، البته بازم در کمال خودمون نیاز به آقا داریم، ما وقت فکر نکنیم من منظورم چیز اینه که آقا ما نمیخوایم، مسیحی ها میخوایم. و اینو شما خواهید دید وقتی مسیح ابن مریم پشت سر مهدی فاطمه در بیت المقدس به نماز به ایستد، جهان مسیحیت به یک بار بیدار می شود و این جهان مظلوم تحت ستم، ثروتمندان مرفه قافل و مدهوش بعضی هاشون هم تازه ثروتمندن. آقا حق شماست، طبق دینت وایسا ببین چی میشه. یه تجربه به شما بگم، شما به دولت مردای عالم نگو که ببین این منافع ملی منه، من از منافع ملی خودم دفاع میکنم. اگه بفهمم منافع ملیته ها، خودخواهی داری میکنی میای دفاع میکنی، میان باهات مذاکره میکنن، تو مذاکره زمینت میزنن. مثال دقت کنید، اینجا کربلاست، اینجا کربلاست، دینی باید صحبت بشه. تو میری به دزده، قدار بنده، قاتله، با دزد میخوای مذاکره کنی. دزده میگه من مال تو میبرم و میکشمت. میگه تو رو خدا نبر. میگه چرا داری از خودت دفاع میکنی؟ دزده ازت میپرسه چرا داری از خودت دفاع میکنی؟ میگه آخه مالم، میخوام آسوده باشم. دزده یه کلمه بهت میگه، میگه میخوای نکشمت؟ تو که خودخواهی؟ میگه آره نکش منو. میگه خب بذار مال تو ببرم. تو هم ذلیل لاله میگی ببر دیگه، عقل میگه ببر، درسته؟ عقل خودپرست میگه مالو برده، جونتو حداقل نبره. ولی تو وایستید مقابل دزده، بگی نمیذارم مالمو ببری. دزده برمیگرده میگه که میکشمه. بگو من دنبال منفعت خودم نیستم که تو منو با حد اقل قانع کنی نصف مالمو ببری. من خدا بهم دستور داده فلانی بمیریم نباید بذاری حق تو ببرم. دزده جا میخوره. حالا حاج آقا اگه دزده زد کش چی؟ اگه عمرت به دنیا نباشه میزنه، بذار بزنه، ذلیل نشو. اگه عمرت به دنیا باشه غلط میکنه بزنه. حالا بایستید بگید که ما انرژی هسته‌ای حقمونه. بابا شما نفت دارید، اصلا ما داریم که داریم، میکشیمتون، بکشید. شما که جرأتشو ندارید، جیگرشو ندارید، هیچیش هم ندارید. اون که هیچی، اگه میتونستید تا حالا این کارو کرده بودید. فکر کنید تا حالا اما خوشتون میاد؟ عاشق چشم و ابرو ما هستید. ما داریم با وجود خودمون شما رو نابود میکنیم. ما 10 تا قواره روسری صادر بکنیم به اروپا، اروپا به هوا رفته. برو کشور خودتو جمع کن، 10 تا قواره روسری. تو رو خدا نگاه کن چه عالمی شده. ما نیاز نداره به تو بمب اتم بزنیم، تو همینجوری داری میمیری. تو برو حکومت نظامی کشور خودتو جمع کن. دقت کنید، این حق ماست. آقا شما لازم، اصلا ما لازم نداریم، حق ماست. خدای ما به ما دستور داده، ببین مؤمنین، خدای ما اینجوری با ما صحبتی، مؤمنین ذلیل نشید، ذلیل بشید من خودم داغونتون میکنم. ما از پس تو برمیام، از پس خدا برمیام. ما نباید ذلیل بشیم. این غرور ملی نیست، فراتر از غرور ملی است. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. این غرور دینی است که ملیت ما رو هم در یک مقطع نگه داشت. و بعد خدا میفرماید که تازه تو وقتی که جلوی دزده وایسی بگی، خدا دستور داده من جلوت وایستم، تو هر غلطی دلت میخواد بکن، تا این حرفو بزنی خدا میفرماید من با همه ملائکه میام پایین، میام پایین داغونشون میکنم. ما دستور دینمونه که کوتاه نیاییم. من خواهش میکنم از مردان خوبی که دارن تو این زمینه قدم برمیدارن اینو صریحا برن بگن. بابا اون دشمنان پشت پرده که سران وابسته دولتها رو وادار به رأی دادن به نفع خودشون میکنن، اون عناصر میفهمن این از 1000 تا بمب هسته‌ای براشون خطرناکه. آقا مسئولان برن، دین ما اجازه نمیده. مردم ما نگاه کنید، اینا سیاه پوشیدن. اینا سیاه پوشیدن برای کی؟ امشب برای قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس سیاه پوشیدن، برای حسین فاطمه. اینا حسین بهشون اجازه نمیده ذلیل بشن. آقا بفرمایید، خواهش میکنم اینجوری بگید، بچهای فلسطینی با سنگ دنبال وطن نیستن، دنبال شهادت الله اکبر و خدا هستن که پیروز شدن. بیاید ما هم اینجوری بگیم. برید سر میز مذاکره اینجوری بگید بهشون ببین خیالتو راحت کنم، ما هم بخوایم خود کوتاه بیای، ما یه اربابی داریم به نام ابا عبدالله الحسین، اون برای میز گیج میشه میگه ابا عبدالله الحسین کیه؟ بگو بعدم براتون توضیح میدیم. ایشون گفته، ایشون فرموده من ازت راضی نیستم اگه ذلیل بشی. همجوریش بگو میفهمه، میفهمه حتی چی بهش میگی. بگو خدای من اجازه نداده. آخه با چه قدرتی اینجوری محکم وایستادی؟ بگو اون خدای منه، اون خدایی که اگه اراده کنه فوت کنه چهار تا ملخ خوردی به دیوار، چسبیدی به دیوار. اون خدایی که اگه تا حالا فرصت داده برای اینکه من در مشت بازی با تو قوی بشم، اون خدایی که صاحب اراده شما هست یک شبه میتونه بنیاد شما رو زیر رو بکنه. دینی وایستا، دینی هم وایستادن مسئولین ما. به همین دلیل اصلا ما نظاممون رو میدیم دست دیندارا، چون دینی محکمتر منافع به دست میاد، با دین دنیا درست میشه، خرد و کلان نداره. مثال خردش رو زدم، مثال کلانش یه لطیفه بگم مردم، جالبه یه لطیفه. جوونهایی که یادتون نیست جنگ، آژیرا هم یادتون نیست، شما یه کسی به نام صدام ذلیل میشناسید؟ بله آقا همه ما میشناسیم. پس دیدی دیگه این صدام، صدامو شناختی؟ سال اولی که 59 مهر ماه بود، اول مهر ماه بود، اوایل مهر ماه بود، صدام به ایران حمله کرد، خیلی از قسمت‌های خاک ما رو گرفت به خاطر اینکه ناغافل حمله کرده بود، حالا تا بچه‌ها جمع شن و برن و اینا. دقت کنید، بلافاصله بعد از اینکه خاک ما رو گرفت، سازمان ملل بخشنامه صادر کرد، قطعنامه صادر کرد، گفت آتش بس، مذاکره کنید با هم. اگه حضرت امام بالا سر این مملکت نبود، اگه دین امام حسینی ما بالا سر این مملکت نبود، عراق اومده خرمشهر و خیلی جاها رو گرفته، ما نشسته بودیم باهاش مذاکره کرده بودیم. میدونید تا همین الان هم رؤسای کشور شما میرفتن با صدام مذاکره میکردن، این عکس دوتاییشون کنار هم میومد تو تلویزیون، تو خجالت نمیکشیدی؟ تا همین الان ادامه داشت. الان چقدر راحت میشه این حرفو زد؟ الان مثلا بگن که یکی از کارمندان سطح دهم وزارت خارجه نشسته با صدام مذاکره بکنه، میگه اوه این نگاه کن بیچاره نشسته با کی داره صحبت میکنه. الان معما چو حل گشت آسان شود دیگه. ببین همین سازمان ملل، همین سازمان ملل بخشنامه صادر کرد، بشینید با صدام مذاکره. حتما صدام میخواست بگه من میخوام مذاکره کنم، باید خود امام بیاد، حتما میخواست اینم بگه. رئیس جمهورای دورانهای مختلف کشور تو باید مینشستن با صدام دست میدادن، میگودن سلام علیکم، حال شما خوبه، حالا چقدر دیگه پس میدی این دفعه، چقدر بدیم خاک ما رو پس بدی با صدام. الان معما تو حل گشت آسان شده. نگاه کن، امام همون زمان فرمود که محکم باشید بچه ها، فوقش خون میدیم. و رفقا ببین نتیجه رو ببین، هیچ وقت ما از محکم وایستادن ضرر نکردیم، چون دستور دین ما بود ذلیل نشی. اگه میخواستیم اون زمان کوتاه بیایم، میدونی الان چه ذلتی پیدا کرده بودیم؟ چه ذلتی پیدا کرده بودیم؟ الان که دیگه ماهیت صدام روشن شده، ما چه ضرری کردیم؟ کجا ضرر کردیم؟ از ایستادن و ایستادگی. دستور دین ماست بایستیم، خیالتو راحت کنم، دستور دین ماست بایستیم. آقا اگه ایستادیم و ضرر کردیم، هر هیچ کس از ایستادگی ضرر نمی کنه. توضیحش بماند، ما در دوران دفاع مقدس بحثهایی با همدیگه داشتیم که بماند. اگه بنا بود کسی از ایستادن ضرر بکنه، این ضرر کردن و فقط تو کربلا خدا به حسین و بچه های حسین داد، به قمر بنی هاشم و الفضل العباس داد. اگه بنا بود کسی ضرر بکنه، الان حسین ضرر کرده، ابوالفضل ضرر کرده از ایستادن. من روایت های فراوانی که نشون میده دین دنیای ما رو آباد میکنه آورده بودم. بگذارید یه دونه از این روایت ها رو براتون بخونم. میفرماید ان صاحب الدین فکر فعلته السکینه. میفرماید که این صاحب دین اینجوری میشه، دیندار با تفکر زندگی میکنه. یادتون هست گفتم زندگی ببعیوار سطحی نگره، با تفکر زندگی میکنه. واستکان فتواضع، آرامش پیدا میکنه. بعد که آرامش پیدا کرد تواضع داره. و قنع فاستغنا، قانع زندگی میکنه. وقتی قانع زندگی کرد انسان دیندار ثروتمند میشه، مستغنی میشه. و رضی به ما اعطیه، راضی زندگی میکنه. و انفرد و کفی الاحزان، یه حالتی پیدا میکنه که هیچ غمی پیدا نمیکنه. و رفض از شهوات فسار حر را، شهوات آدم دیندار کنار میذاره، آزاد مرد میشه. همون شهواتی که غرب و اسیرش کردن دیگه آزادگی ندارن، پیام تو رو نمیشنون، پیام یه ملت رو نمیشنون. و خلع الدنیا و تهام الشرور، دنیا رو خلق میکنه، از شرور نجات پیدا میکنه. بعد میفرماد محبت در قلبش ظاهر میشه، بعد از هیچ چیزی نمیترسه، بعد همه ی عالم از او میترسن، بعد گناه نمیکنه، خطا نکرده که کسی بهش صدمه بزنه به اون جرم، بعد سعادتمند میشه. دین یه برنامه است که مرحله به مرحله یه فرد و جامعه رو سعادتمند بار میاره. یه گوشه ای از زندگیت بیدینی بکنی، اون ور گوشه زندگی تو خدا خراب میکنه، بالا سرم وایستاده محکم. به نفع خودمون دینداری کنیم، به نفعت وقتی خواستی منفعت خودتو در نظر بگیری بگی دینم به اجازه نمیده، دیگه کسی جلو نمیاد، میگه آقا دینشو که نمیشه طرف شد، اگه منفعتش بود باهاش معامله میکردم، میگفتم یا همشو میگیرم یا نصفشو، راضی بشو برو عقب ذلیل بشو. اما اگه گفتی دینم بهم گفته یک قطره عقب نشی، بچه هستم یه قطره هم نمیدم، چه دنیایی پیدا خواهی کرد؟ دنیای عزیز، دنیای بسیار لذت بخش. خب من مثال بزنم، انگار 10 ساعت دیگه صحبت کردیم. حاج آقای مقدار محکم صحبت کردی، خیلی محکم بودن زیباست. اینجوری مقابل دشمن خیلی غضبناک چهره خواهیم نشون داد، خیلی زیباست. یکی از اجزاء خوشگلی همین محکم بودنه. این مردم امشب بیش از همه شبهای محرم دور هم جمع شدن. چه خبره مردم؟ قلقله است خیابانها، تکیه ها قلقله است. امشب مگه شب عاشوراست؟ امشب مگه شب آخر عمر حسینه؟ چه خبره؟ چیکار دارید؟ میگید آقا امشب شب عباسه، شب ابوالفضل قمر بنی هاشم. عباس کیه؟ عباس میدونی یعنی چی؟ ترجمه کنید برای من عباسو. عاشقان عباس، عباس یعنی کسی که گره به ابروان انداخته، غضب در چهرش موج میزنه، بسیار محکم ابروان خودشو در مقابل دشمنان دون یک بار باز نمی کنه که لبخندی در چهرش دیده میشه. عباس یعنی کسی که دشمن از او لبخند ندید و همه عالم دارن برا عباس میمیرن. غیر مسلمونه وقتی میخواد نظری بده میگه شب عباس اینو برا من پخش کنید. علکی لبخند مقابل دشمن نزنید، ما استامون عباسه. من تو ماشین نشسته بودم با یه کسی که مذهب و دین شما رو نداشت، گرفتار بود. بهش گفتم متوسل به اهل بیت بشو. یه دفعه لبخند زد گفت حاج آقا من این دین شما رو ندارم. گفتم هان درسته، ولی بازم متوسل بشو. گفت متوسل یعنی چی؟ گفتم ازشون بخوا. گفت همین. گفتم همین. یه چیزی هم حالا شاید اگه خواستی نظر کن، نظر لازم نیست برای توسل. گفت به کی؟ دیدم غریبه است، یه آدرسی بدم که نگه این آدرسی داد ما نتیجه نگرفتیم. غریبه دیدی حواله شو.
اینجا بفرست.
گفتم ابوالفضل رو میشناسی؟ گفت آره برادر حسینه، شنیدم بالاخره توی این مملکت زندگی میکنه. گفتم متوسل به عباس بشو. گفت همون عباسی که تاسوعا به شهادت رسیده. دیدم خب دقیق خبر نداره بنده خدا. گفتم تاسوعا به شهادت نرسیده، عاشورا به شهادت رسیده همراه حسین. گفت هان درسته، پس چرا تاسوعا برا عباس خودشونو میزنن؟ گفتم چون تاسوعا عباس مرد. حالا تو ماشین نشستیم راننده تاکسی. گفت یعنی چی تاسوعا مرد عباس؟ گفتم دشمن اومد نزدیک خیمه حسین، یه بار مهربون صدا زد عباس من، عباس مرد. از چی؟ از غیرتش، از غضبش. گفت نامرد اینجوری با من حرف نزن، اصلا اعتنا نکرد. شمر اومده بود نزدیک خیام حسین، میخواست این عباس رو جدا کنه. به عمر سعد گفت من یه نفر از اینا جدا کنم، اینا رو دیگه دست خالی زدیم. گفت کی؟ گفت اینا یه نفر قمر بنی هاشم ابوالفضل دارن، برم ببینم میتونم اینو جداش کنم. عباس اعتنا نمی کرد. حسین نگاه کردید عباس داره دق میکنه. گفت عباس من برو، آخه آقای من، عباس من برو ببین چی میگه، برو من قبولت دارم عباس. نهی بیزد که بیچاره وقتی روز تاسوعا برگشت از غضب عباس، از نگاه عباس، از غیرت عباس برگشت، لشکریان رو از خواب بیدار کرد، هزاران نفر اونجا. گفت نگهبان ها رو زیاد کنید. نگهبان میذاشتن برای جون خودشون. گفتن شم تو که آدم ترسویی نبودی، چی کار میکنی اینا رو با دست خالی میشه زد؟ گفت عباسی که من دیدم اگر هر لحظه اراده بکنه امان از روزگار شما رو بریده، برای حفظ خودتون، برای حفظ خودتون میگم. همه ما برای این عباس میمیریم، همه ما برای این عباس میمیریم. آخ عباس، که تا وقتی بیرق عباس تو صحرای کربلا در حرکت بود، جنگ با حماسه و منظم پیش می رفت، اجازه داشتن یک به یک به جنگ بجنگن و الا اونا نزدیک بود یورش بیارن، غارت کنن خیمه ها رو، همه چی رو از بین ببرن، می خواستن حسین رو ذلیلانه بکشن. اما به مدد بیرق عباس، به مدد غیرت عباس، کسی جرأت نمیکرد جنگ رو نامنظم اداره بکنه. آماده هستید روزه بخونم؟ امان از اون وقتی که علم عباس به زمین افتاد، امید حسین ناامید شد، خود حسین اومد بیرق علم خیمه عباس رو کشید رو زمین افتاد، سراغ زینب رو گرفت. در یه نقلی هست همیشه به زینب میگفت آرام بگیر، اما تا خبر عباس رو آورد رفت تو خیمه زینب، دید زینب نشسته هی میزنه رو پای خودش، هی میگه وای برادرم، اینجا دیگه حسین زینب رو آرام نکرد، هرچی زینب روزه عباس میخون حسین جواب میداد، هرچی زینب نوحه عباس میخون حسین تکرار میکرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.